مولانا گاهی برای دستیافتن به عنصر بزرگ نمایی از روش ستایش اغراق‌آمیز بهره می‌گیرد. در این روش عموماً ستایش را از حد معقول فراتر می‌برد تا جایی که برای مخاطب تردیدی باقی نمی‌ماند که مقصود مولوی از این اغراق استهزا و ریشخند بوده است. البته زیباترین طنزهای مولوی آنهایی است که وی از هر دو شیوه، کوچک نمایی و بزرگ نمایی اغراق‌آمیز به طور همزمان بهره گرفته است. او در دفتر سوم مثنوی در داستان شهری و روستایی از سوی در ستایش منش شهری و از سوی دیگر در تحقیر خلق و خوی روستایی اغراق می‌ورزد و به این ترتیب تقابل زشتی و زیبایی رفتارهای انسانی را برجسته می‌کند. با اعتقاد منتقدین ادبی هر قدر استفاده از این شگردها ماهرانه‌تر صورت گیرد، کاریکاتوری عجیبتر و زیباتر حاصل می شود و در نتیجه طنزپرداز در تصویر کردن تناقض‌های زندگی موفق‌تر خواهد بود. این شیوه کاریکاتورسازی درست مانند دمیدن گاز رنگین در بادکنک است که هرچه مقدار گاز داخل بادکنک بیشتر و هر قدر حجم آن بزرگتر شود، میزان صدا و گاز رنگینی که بر اثر انفجار بادکنک در هوا منتشر می شود مؤثرتر و چشمگیرتر خواهد بود. از این رو طنزپرداز با انتخاب مناسب مفاهیم متناقض، انتخاب شخصیت‌های متضاد و نیز با اغراق در رفتارها، سخنان و موقعیت‌های داستانی به زیباترین طنز دست می‌یابد. دوستان، ادامه این صحبت را در برنامه آینده پی می‌گیریم و حالا با نقل حکایتی طنزآمیز از مثنوی در خدمت شما هستیم. نوآموزان مکتبخانه از سختگیری استاد مکتبخانه در رنج بودند و با هم قرار گذاشتند تا معلم بینوا را اذیت کنند تا شاید به این وسیله دست از آزار آنان بردارد و سختگیری هایش را کمتر کند. با خود می گفتند ای کاش معلم بیمار شود تا چند روزی از آزارهای او آسوده شویم و به مکتبخانه نیاییم. اما چه کنیم که این معلم چون سنگ سخت استوار و بی لطف و صفا است و شگفتان که بیمار هم نمی شود. یکی از شاگردان زیرک گفت باید چاره‌ای بیندیشیم. کودکان مکتبی از استاد رنج دیدند از ملال و اشتهاد. مشورت کردند در تعویق کار تا معلم درفتد در استرار. چون نمی آید ورا رنجورتی که بگیرد چند روز و دوری، تا رهیم از حبس و تنگی و ذکار، هست او چون سنگ خارا برقرار. دانش آموز زیرک تدبیری اندیشید و تصمیم گرفت که وقتی استاد وارد کلاس شد به او بگوید که چرا روی شما زرد شده است؟ خیر باشد، نکند بیمار شده اید؟ این رنگ زردی شما قطعا از سرماخوردگی یا تب است. خدا شفا دهد. با این تدبیر شاید معلم در خیال افتد و پریشان شود. پس از آن شاگردان دیگر نیز این سخنان را ادامه دهند و با استاد اظهار همدردی کنند و غم او را بخورند. اگر 30 کودک این کار را انجام دهند و او را از تب و رنگ زردش آگاه کنند، او به شک می افتد و خیالش پریشان می شود و خود را در آینه رخ زرد و پریده رنگ می بیند و تصور می کند که بیمار است. پس به خانه می رود و استراحت می کند و ما نیز درس را تعطیل می کنیم. آن یکی زیرکترین تدبیر کرد که بگوید اوستا چونی تو زرد؟ خیر باشد رنگ تو بر جای نیست. این اثر یا از هوا یا از تبیست. اندکی اندر خیال افتد از این. تو برادر هم مدد کن این چونین. چون درایی از در مکتب بگو خیر باشد اوستا احوال تو. آن خیالش اندکی افزون شود که از خیالی عاقلی مجنون شود. تا چو 30 کودک تواتر این خبر متفق گویند یابد مستقر. دوستان عزیز، ادامه حکایت را در برنامه آینده پی می‌گیریم. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست، جناب آقای سهیل قاسمی.
ای رستخیز ناگهان، وی رحمت بی منتها، ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها. امروز خندان آمدی، مفتاح زندان آمدی، بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا. خورشید را حاجب تویی، امید را واجب تویی، مطلب تویی، طالب تویی، هم منتها هم مبتدا. در سینه ها برخاسته، اندیشه را آراسته، هم خیش حاجت خواسته، هم خیشتن کرده روا. ای روح بخش بی بدل، وی لذت علم و عمل، باقی بهانه است و دغل، کین علت آمد وان دوا. ما زان دغل کژبین شده، با بی گنه در کین شده، گه مست حورالعین شده، گه مست نان و شوربا. این سکر بین هل عقل را، وین نقل بین هل نقل را، که از بهر نان و بغل را چندین نشاید ماجرا. تدبیر صد رنگ افکنی، بر روم و بر زنگ افکنی، و اندر میان جنگ افکنی، فی استناء لا یرا. میمال پنهان گوش جان، مینه بهانه بر کسان، جان رب خلصنی زنان، والله که لاغ است ای کیا. خاموش که بس مستعجلم، رفتم سوی پای علم، کاغذ بنه بشکن قلم، ساقی در آمد الصلا.
ای حیات دوستان، ای حیات دوستان، در بوستان بی من مرو. ای فلک بی من نگرد، و ای قمر بی من نتاب،
ای قمر بی من مزار،
ای فلک بی من مگرد، و ای قمر بی من نتاب،
ای قمر بی من مزار.
ای زمین بی من مروی، و ای زمان بی من مرو، بی من مرو، بی من مرو.
همگان به سر شود، بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود.
داغ تو دارد این دلم، داغ تو دارد این دلم، جای دیگر نمی شود.
تشکر میکنیم که تا پایان برنامه دولت عشق با ما همراه بودید. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. اینجا استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی در چهارمین پاسداشت هنر و ادبیات انقلاب اسلامی تقریز حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بر کتاب روح الله را منتشر کرد. کتاب روح الله نوشته هادی حکیمیان و کاری از انتشارات شهرستان ادب است. متن تقریز به این شرح است: بسمه تعالی. این کتاب توانسته از چهره‌ای نزدیک به واقع از امام خمینی ترسیم کند. خردمندی، دوراندیشی، ایمان ناب، اخلاص در عمل، اراده پولادین، باور ژرف به گفته و عمل و هدف خود، شجاعت بی‌نظیر، دانش گسترده، روح لطیف و زلال، امید و اعتماد به خدا و البته ویژگی های دیگری هم هست که این نویسنده به آن دست نیافته است. امام خمینی در این کتاب به حق رهبری بزرگ و بی‌نظیر است که باور او به مردمش نیمی از محصول کار او را تشکیل می‌دهد. من هم مانند نویسنده می‌گویم خدا خمینی را تا ظهور حضرت مهدی ارواح نافده برای اسلام و مسلمین نگه دارد. مطالعه این کتاب برای نسل جوان ما بسیار سودمند است. سید علی خامنه‌ای، مرداد 1403. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات با تاکید بر اشتراکات تاریخی، دینی و قومی میان مردم دو کشور گفت خراسان جنوبی به واسطه مرز مشترک و تعاملات مردمی میتواند نقشی کلیدی در تحکیم روابط ایران و افغانستان ایفا کند. علیرضا مرحمتی روز یک شنبه در نشست بررسی ظرفیت‌های بهداشتی درمانی خراسان جنوبی که با حضور والی فراه برگزار شد اظهار کرد گذشته از همسایگی، پیوندهای فرهنگی، دینی، قومی و حتی خانوادگی بین مردمان دو سوی مرز برقرار بوده و این پیوندها پس از پیروزی انقلاب اسلامی مستحکم‌تر از گذشته شده است. و افزود در سال‌هایی که مردم افغانستان با جنگ و ناامنی دست و پنجه نرم می‌کردند، جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار آنها بود و با وجود همه مشکلات داخلی به طور مداوم حمایت‌های انسان دوستانه و سازنده ارائه کرده است. مرحمتی با تأکید بر این که این سابقه همکاری باید تقویت شود اظهار کرد توسعه روابط با افغانستان یک مسیر دو طرفه است که نیازمند اراده مشترک میان مردم و مسئولان هر دو کشور بوده. لذا آنچه در سفر به خراسان جنوبی مشاهده کردم نشان دهنده وجود این اراده و انسجام در بدنه مدیریتی ولایت است و حرکت رو به جلو شروع شده است. و با اشاره به ظرفیت‌های گسترده همکاری بین خراسان جنوبی و ولایت فراه افزود در زمینه‌های اقتصادی، زراعت، تجارت، بهداشت و درمان و امور مرزی می‌توانیم همکاری‌های مشترک و متقابل را تقویت کنیم. سرکنسول ایران در هرات گفت به ویژه در حوزه بهداشت و درمان شاهد خدمات ارزنده‌ای به مردم مناطق مرزی افغانستان بوده این با کنسولگری جمهوری اسلامی نیز آماده هر گونه همکاری برای تسهیل امور ویزا و خدمات کنسولی است. دو تفاهم‌نامه همکاری اقتصادی بین اتاق بازرگانی صنایع معدن و زراعت بیرجند با نهادهای اقتصادی ولایت فراه در دیدار فعالان اقتصادی خراسان جنوبی با والی فراه به امضا رسید. شامگاه شنبه در حاشیه نشست فعالان اقتصادی خراسان جنوبی با والی فراه و هیئت همراه تفاهم‌نامه‌ای با هدف توسعه روابط اقتصادی دو جانبه میان اتاق بازرگانی صنایع معدن و زراعت بیرجند و اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت فراه امضا شد. این تفاهم نامه شامل محورهایی از جمله اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری، برگزاری نمایشگاه‌های مشترک، ایجاد بانک اطلاعاتی فعالان اقتصادی، پیگیری مشکلات تجار، برگزاری نشست‌های مرزی فصلی، تسهیل روندهای گمرکی و تلاش برای بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل میان دو منطقه است. تفاهمنامه دوم نیز همکاری های سه جانبه بین اتاق بازرگانی بیرجن، سازمان نظام مهندسی زراعتی و منابع طبیعی ولایت خراسان جنوبی و اتاق تولیدات زراعت و مالداری ولایت فراه را هدف قرار داده است. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان با نماینده ویژه ازبکستان در امور افغانستان در خصوص همکاری‌های منطقوی و پیشرفت پروژه خط آهن افغان ترانس گفتگو کردند. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان با اسمت الله ارگاشف نماینده ویژه ازبکستان در امور افغانستان در خصوص رابط کشورهایشان با حکومت طالبان به گونه آنلاین گفتگو کردند. آقای صادق در ایکس خود نوشته در این نشست با همتای ازبکستانی خود در مورد تجارت، همکاری‌های اقتصادی، ظرفیت سازی و نیز پروژه راهن ازبکستان، افغانستان و پاکستان که شهر حیرتان در شمال افغانستان را و بندر خلاچی در جنوب شرق کشور متصل می‌کند بحث و گفتگو کردند. در همین حال عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان گفته است که ظرفیت بالایی برای توسعه اقتصادی میان هر سه کشور وجود دارد و افزایش هماهنگی ها می تواند زمینه را برای اجرای پروژه های بزرگ اقتصادی فراهم کند.
همکارهای اقتصادی، تجاری و ترانزیتی بین افغانستان، ازبکستان و پاکستان و نفع هر سه کشور هست و این سبب میشه که هم پروژه های منطقه‌ای تقویت شود و هم مبادلات اقتصادی بین هر سه کشور افزایش پیدا کنه که به رشد و توسعه اقتصادی هر سه کشور تمام خواهد شد.
از سوی دیگر هم محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که جانب افغانستان برای آغاز کار عملی پروژه افغان ترانس آمادگی کامل را دارد و با کشورهای عضو این پروژه همکاری کامل را تضمین می‌دهد.
وزارت فواید عامه امارات اسلامی افغانستان آمادگی کامل خود دارد تا این پروژه در خاک افغانستان به گونه عملی آغاز شود. کشورهایی هم که در قسمت عملی سازی پروژه یا در قسمت آغاز کاری پروژه تلاش میکنه، امارات اسلامی افغانستان، وزارت فواید عامه از اونها استقبال میکنه و اعلان همکاری میکنه با وا.
شماری از اعضای سکتور خصوصی کشور هم از جمله ذبیح الله نظری توسعه خط آهن را برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی در کشور مهم می‌دانند.
اهمیت اقتصادی پروژه می‌تواند که از نگاه ترانزیت برای افغانستان در روند رشد و انکشاف صادرات خود افغانستان با کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی هم رول قابل ملاحظه را ایفا کند. و تقاضای ما این است که به شمول امارات اسلامی افغانستان و کشورهای عضو این پروژه و مثل پاکستان و ازبکستان هر چه زودتر اقدامات عملی را راجع به همین پروژه داشته باشند.
این در حالی است که بعد از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان، شماری از کشورهای همسایه و منطقه تلاش‌هایی را برای افزایش همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی با محوریت افغانستان آغاز کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
دو پروژه مهم در بخش انرژی تجدیدپذیر در ولایت هرات با حضور ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزراء، مقامهای بلندپایه دولتی، نظامی و خصوصی افغانستان به طور رسمی افتتاح شد. همکار محمدی از غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
دو پروژه مهم در بخش انرژی تجدیدپذیر در ولایت هرات به گونه رسمی افتتاح شد. این پروژه ها شامل احداث نیروگاه بادی به ظرفیت 200 مگاوات و نیروگاه آفتابی به ظرفیت 5 مگاوات است که در مناطق شمالی و جنوبی شهر هرات ساخته خواهند شد. در مراسم افتتاح این پروژه ها ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون اقتصادی رئیس الوزراء، مقام های بلندپایه دولتی، نظامی و خصوصی حضور داشتند. ملا عبدالغنی برادر در سخنان خود تاکید کرد که حکومت افغانستان با درک اهمیت حفاظت از محیط زیست به بهره برداری از منابع انرژی تجدیدپذیر روی آورده است و افزود با افتتاح این پروژه ها افغانستان یک گام مهم در مسیر پیشرفت سکتور انرژی و خودکفایی برداشته است. انرژی بادی و آفتابی راه حلی مناسب و پایدار برای تامین نیازهای فزاینده برق کشور است. افغانستان سالهاست از هزینه‌های سنگینی برای واردات برق از کشورهای همسایه می‌پردازد، در حالی که این منابع نه تنها پرهزینه بلکه در دراز مدت نیز پایدار و قابل اتکا نیستند. مولوی نوراحمد اسلامجار والی هرات نیز در سخنانش تاکید کرد که مسئولان محلی تمام تلاش خود را برای تامین امنیت و پشتیبانی از پروژه‌های انکشافی انجام خواهند داد و ابراز امیدواری کرد که با اجرای این پروژه‌ها هرات به یکی از قطب‌های انرژی در کشور تبدیل خواهد شد.
در بستر امنیتی که بر هرات حاکم است و با مدنیت و تمدن و فرهنگی که مردم هرات دارد، شاید از 34 ولایت افغانستان اینجا مردم باشند، از بدخشان، از پکتیکا، از پکتیا، از غزنی، از 34 ولایت افغانستان اینجا سرمایه گذار است.
عبدالباری عمر رئیس اجرایی شرکت برشنا اعلام کرد که افغانستان در زمینه تولید برق آبی، بادی، آفتابی و حرارتی از ظرفیت‌های بالقوه زیادی برخوردار است. او سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به مشارکت در پروژه‌های ملی از طریق همکاری با شرکت برشنا دعوت نمود.
از سرمایه‌دارایی که ما داریم، از تجارت ملی که داریم، چه در داخل چه در خارج، دعوت می‌کنیم بیایند. وقت فرا رسیده است که سرمایه‌گذاری کنند، که در خارج سرمایه گذاری که کردن یک بخش از این انتقال بطن و داخل وطن کشور آباد کرد و جوانا برای جوانا کار پیدا کرد.
محمد یونس مهمند سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان که در ترکیب این هیئت به هرات آمده، اجرای این پروژه ها در ولایت هرات را گامی مؤثر به منظور جذب سرمایه گذاری داخلی در کشور دانست و تاکید کرد زمینه های کاری نیز برای هزاران تن در کشور مساعد می شود.
این پروژه میتونه که برای مردم کشور خصوصا حوزه جنوب غرب ما کارفرما باشه و کار پیدا کنه. من فکر میکنم که اگه ما 200 مگاوات برق داشته باشیم یا 300 مگاوات برق داشته باشیم، حتما ما میتونیم که 200 پاپریکا دیگر احداث میکنیم. به طور اوسط وقتی که 200 پاپریکا احداث کنیم، در هر پاپریکا اگه حد اوسط ما 50 نفر میگیریم، ما میتونیم که برای 2000 نفر ما کار پیدا کنیم.
در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود، قاری دین محمد حنیف وزیر اقتصاد حکومت افغانستان با بیان اینکه امارت اسلامی برای رشد اقتصادی کشور برنامه‌های اساسی دارد، از سرمایه گذاران خواست تا با اعتماد به ثبات موجود در پروژه‌های زیرساختی افغانستان سرمایه گذاری کنند.
این 900 مگاوات پروژه‌های آخری نخواهد بود، بلکه حالا ما به خاطر تولید انرژی یا برق از زغال سنگ همکار را آغاز نمودیم که با ظرفیت 354 مگاوات در ساحات مختلف کشور استفاده از سنگ زغال ما پروژه ها داریم و به زودترین فرصت انشاءالله تعالی ما شاهد افتتاح آنها خواهیم بود.
سلیمان جیلیو رئیس شرکت سازنده نیروگاه بادی نیز اعلام کرد این پروژه در شمال هرات به هزینه بالغ بر 250 میلیون دلار احداث می شود. او افزود که در فاز نخست این نیروگاه ظرفیت تولید 43 مگاوات برق را خواهد داشت و ظرف یک سال آینده به بهره برداری خواهد رسید. تاجران و سرمایه گذاران هرات نیز از این اقدام مسئولان حکومتی و سرمایه گذاران داخلی استقبال کرده و میگویند این اقدامات افغانستان را از وابستگی به کشورهای همسایه و منطقه نجات میدهد.
چه خوب اینه که همه سرمایه گذارهایی که میخوایم به افغانستان سرمایه گذاری کنه بیای هم در بخش برق به وطن خود سرمایه گذاری کنه که ما از احتیاجی یا کمبود برق خلاص بشیم.
آغاز به کار این پروژه های بادی و آفتابی میتواند سرآغاز فصل تازه‌ای در مسیر استقلال انرژی افغانستان باشد. ولایت هرات به دلیل موقعیت جغرافیاییش ظرفیت بالایی برای تولید انرژی بادی و خورشیدی دارد. در صورتی که این پروژه ها طبق جدول زمانی تعیین شده تکمیل شوند، می توانند فشار بر شبکه واردات برق را کاهش دهند، فرصت های شغلی زیادی را برای مردم محلی ایجاد کنند و الگوی مثبتی برای سایر ولایات کشور در زمینه بهره برداری از منابع پاک انرژی ارائه دهند. در همین حال کارشناسان اقتصادی می گویند با توجه به نیاز روبرشت افغانستان به برق و ضعف زیرساخت های موجود، چون این پروژه هایی می توانند بنیان های یک تحول پایدار اقتصادی را پایه‌ریزی کنند، البته به شرط آنکه نظارت مؤثر، تداوم پشتیبانی و تامین امنیت برای سرمایه گذاران همچنان ادامه یابد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
7:21:09 هنگام اذان مغرب امروز به افق کابل خواهد بود. عصرتان بخیر.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه انعکاس را بشنوید.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس. تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما عزیزان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و ای که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. گسترش فعالیت‌های اقتصادی میان ولایت‌های فراه و خراسان جنوبی و وضعیت پروژه برق کاسای گزار در افغانستان. سید محمد رضا هاشمی والی خراسان جنوبی عصر دیروز در نشست هیئت اداری سیاسی و تجاری افغانستان با فعالان اقتصادی خراسان جنوبی با تاکید بر اهمیت گسترش روابط دو جانبه میان دو ولایت هممرز اظهار داشت فراه برای خراسان جنوبی یک فرصت راهبردی است و قطعاً باید از ظرفیت‌های مشترک موجود به بهترین شکل استفاده شود. و با اشاره به اشتراکات دینی، فرهنگی و جغرافیایی دو ملت افزود، جمهوری اسلامی ایران و کشور افغانستان اشتراکات عمیق و ریشه‌داری دارند و این اشتراکات میتونه بستر مناسبی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، علمی و فرهنگی باشه. هاشمی از رشد قابل توجه روابط تجاری دو ولایت خبر داد و گفت بیش از 38% صادرات ایران به افغانستان از مرز ماهیرود انجام شده که نشان دهنده اهمیت این مرز در مبادلات اقتصادی است. هاشمی مرز ماهیرود را ستون فقرات اقتصاد دو کشور توصیف کرد و ادامه داد در گذشته فعالیت این مرز تا ساعت 5 عصر بود، اما اکنون با افزایش ساعت کاری تا 11 شب روزانه شاهد تردد بیش از 3000 نفر از این مرز هستیم. والی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگاران هم با تاکید بر تقویت وحدت و همدلی میان دو ملت متذکر شد ما باید با تمرکز بر اشتراکات فصل جدیدی از همکاری‌های راهبردی اقتصادی و فرهنگی را آغاز کنیم.
از اینکه دعوت مردم استان نجیب و بزرگوار خراسان جنوبی رو پذیرفتن کمال سپاس و تشکر رو داریم. و ما در طی 2 ماه گذشته سفر رسمی رو داشتیم به کشور افغانستان و یه دیداری هم با والی محترم داشتیم. سفر بسیار خوبی بود. در طی امروز و فردا هم که انشالله ما خدمت میهمان عزیز هستیم، بازدیدهای مختلفی رو از حوزه‌های اقتصادی، از حوزه‌های شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای تولیدی انشالله خواهیم داشت و اعتقاد داریم که این ارتباطات و این تعاملات و جلسات مختلفی که برگزار خواهد شد در حوزه تعاملات و افزایش صادرات هم انشالله نقش بسیار مهمی رو ما در سطح دوستان همسایه انشالله ایجاد بکنم.
مولوی غوث الدین رهبر والی فراه هم در گفتگو با خبرنگاران اظهار امیدواری کرد که سفر وی به خراسان جنوبی باعث تقویت و گسترش روابط اقتصادی میان دو ولایت فراه و خراسان جنوبی شود.
با تمامی دوستان اولا سلام های پر عرض احترام تقدیم می نماییم. ثانیا هدف سفر ما این بوده که تجدید روابط دوستی در برابر بعضی مسائل و چالش های اقتصادی انشاءالله یک به دیگر نزدیک ببینیم، یک به دیگر نشست بکنیم. انشاءالله کدام تدابیری که در آینده لازم مونده برابر انشاءالله تصامیم جدی بگیریم.
والی فرا همچنین دیروز در دیدار با فعالان اقتصادی و مسئولان ولایت خراسان جنوبی ضمن قدردانی از میزبانی جمهوری اسلامی ایران و مردم مهمان نواز خراسان جنوبی اظهار داشت پذیرش مهاجران افغانستانی توسط ایران طی 14 دهه گذشته نمادی از برادری و ارزش‌های انسانی جاودانه است که در حافظه ملت افغانستان باقی خواهد ماند. و با اعلام آمادگی کامل برای توسعه همکاری‌های همه‌جانبه اقتصادی، امنیتی و فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران از سرمایه‌گذاران ایرانی دعوت کرد با اطمینان به افغانستان سفر کرده و در پروژه‌های اقتصادی کشور سرمایه‌گذاری کنند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در دیدارشان در شهر دوشنبه بر اهمیت پروژه برق کاسای گزار تاکید کردند. شهباز شریف ابراز امیدواری کرده که این پروژه هرچه زودتر تکمیل شود. پروژه کاسای گزار از بزرگترین طرح‌های اقتصادی مشترک بین آسیای مرکزی و جنوبی است که برق را از قرقیزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان انتقال می‌دهد و افغانستان در این پروژه نقش مهمی در بخش ترانزیت دارد. همکارم زهرا سلطانی گفتگویی داشته با عبدالهادی فرهنگ کارشناس امور اقتصادی و نخست در خصوص اهمیت پروژه برق کاسای گزار برای افغانستان پرسیده که دعوت میکنم این گفتگو رو بشنوید.
سلام حضور مبارک شما و همکاران محترمتان و تمام شنوندگان سراسر دنیا سلام عرض ادب دارم. در خصوص دیدار آقای شهباز شریف و امام علی رحمان در خصوص پروژه برق کاسای گزار که از تاجیکستان شروع میشه از طریق افغانستان و پاکستان گام مثبت است، چون زمینه اشتغال، زمینه کار، زمینه تجارت و زمینه شهرک‌های صنعتی در مسیر زی آماده میشه و کار شایسته خیلی خوبی است. اما این که پاکستانی ها همیشه یک صحبتهایی رو میکنن و سیاست زیادتر محلاک اقتصاد پایین‌تر از سیاست میدانن و همیشه کارشون نیست که صحبت ها صورت میگیرم و دوباره در پروژه های زیادی که ما با افغانستان از طریق افغانستان و پاکستان داشتیم صحبت ها کلیشه‌ای صورت گرفته اما اجرایی نشده و همو سایه های سیاست های منفی تاثیرات زیادی بالای پروژه های اقتصادی داشته و ما امیدوار هستم در به آخر مشکلات که میان آمده بین کشورها خصوصا پاکستان و هندوستان مثلا باید نگرش کشور پاکستان عوض شده باشه و اقتصاد میوار باشه و این پروژه های اقتصادی کاسای گزار اگر واقعا اجرایی شوه و سایه های مسائل سیاسی سرش تاثیرات منفی نداشته باشه این مسئله باعث خواهد شد که یک اقتصاد شکوفا در منطقه و هم به نفع پاکستان هم به نفع افغانستان و به نفع تاجیکستان خواهد بود. هر قدر پروژه به خوبی و زودترین فرصت اجرایی شود و مو اندازه گام مثبت است، چون افغانستان از کمبود انرژی رنگ میبره، یک مقدار انرژی افغانستان و بیشترین مقدار انرژی پاکستان از این پروژه بزرگ کاسای گزار تأمین میشه. بالاخره رونق و داد و ستود تجاری بین سه کشور باعث امنیت و رفاه میشه. او خاطر هر قدری پروژه زودتر اجرایی شوم و ما اندازه سودآور است به سه کشور.
بله و همینطور شما پیشرفت کار پروژه کاسای گزار در افغانستان چگونه میبینید؟ چقدر حکومت طالبان برای پیشرفت کار این پروژه زمینه را فراهم ساخته است در افغانستان؟
در داخل افغانستان بحث زیرساختی و زیرساختهای پروژه کاسای گزار مشخص است. از قدیم الایام مو فیزیبلیت استدی یا مطالعات فنی ازی خیلی سال هاست که اجرایی شده بود، امضا شده بود، مطالعات شده بود، همه مسائلش آماده است. اگر واقعا این مسئله به شکل اساسی و به شکل دلسوزانه از طریق کشور پاکستان در حقیقت اجرایی شوه و افغانستان هم هر دو کشور هم پاکستان هم تاجیکستان کمک کنند که در خصوصی اجرایی شدنش، به نظر من مردم افغانستان در پروژه زیربنایی از قدیم الایام کدام مخالفتی ندارند. هیچ نوع مخالفتی در خصوص پروژه زیربنایی از قدیم الایام تا الان وجود نداشته. این مسئولین بوده که نتانسته پروژه را به شکل اساسی اجرایی بسازه از قدیم تا الان. اگر واقعا پروژه ها را یا اجرایی بسازن و پروژه ها را کارش در خصوص اجرا یا در بخش توصیه از کمک بکنن، زمینه سازیش واقعا بستر سازیش وجود داره و مردم در جاهایی که قرار دارن کمک میکنن. یک پروژه عمرانی و عامل منفعه است به نفع کل مردم است و به نفع کل کشورهای منطقه است و به نفع صلح و ثبات کشورهای منطقه است.
بله، و در اخیر هم به نظر شما برای تطبیق پروژه های کلان اقتصادی و زیربنایی منطقه‌ای که افغانستان هم شامل از او هست، چه چالش هایی در کشور وجود دارد تا این پروژه ها تکمیل شود؟
واقعا یک مسئله است که در افغانستان از هر چیز که در فعلا نیاز به پروژه های عمرانی است، از هر چیز که فعلا نیاز به پروژه های است که واقعا انرژی افغانستان را تامین بکنه. و این یک گام مثبت و گام ارزشمند است. اما متاسفانه سالهای متمادی نتانستن دولت مردای پروژه های عمرانی بزرگ اجرایی بسازن. مخالفت یا مشکل هم در این مسئله وجود نداره، صرف همیشه مخالفت ها به اساس دیدگاه های سیاسی کشورهای منطقه بوده که پروژه نتانسته پیشرفت داشته باشه. اگر فعلا دیدگاه ها تغییر بکنه، این پروژه به سرسازیش آماده است و هر نوع کمک و دستندکاران دولتی خصوصا در بخش انرژی و برق به خاطر همون نامنیکی و به خاطر رفاه و به خاطر ثبات کشور و به خاطر بقای خود همیشه در این مسئله باید کوشا باشن و کوشا هستن و میخواین این مسئله را استقبال میکنن و حمایت میکنن و علاقمندی خیلی شدیدی وجود داره. صرف موانع و مشکلاتی که در این پروژه وجود داشته دیدگاه سیاسی بعضی کشورها بوده که نتانسته پروژه های بزرگ اجرایی شود. اما فعلا به نظر من دیدگاه اگر تغییر کرده باشه، خصوصا تغییر کرده در دیدگاه های اقتصاد میور، میتونه که این پروژه اجرایی شود و کمبود خود برق افغانستان هم خیلی حاد است و مشکلات شرک های صنعتی که ما داریم در این مسیر میتونه در خصوص صادرات، تجارت، کار اشتغال انرژی بر افغانستان مثل هاوی عیات وارست ضرورت مبرم است. هرچه آجل این پروژه اجرایی شد به نفع افغانستان است و هیچ نوع مشکلی ما در افغانستان به خاطر اجرای پروژه ها نمی بینم، به دلیلی که هر دولت، هر دولت مرد و هر کسی که سر سکوی قدرت نباشه او خوش است پروژه اجرا شد تا امو نامنکی و امو ثبات و کشوره تضمین شود و مردم خوشحال شود از یک تغییری که در کشور میاد. با او خاطر استقبال خوبی از این پروژه در افغانستان خواهد شد.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو در.
وقت شما دوستان بخیر باشه، با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان با عصمت الله اورگاشیوف نماینده ویژه ازبکستان در امور افغانستان در خصوص همکاری های منطقه ای و پیشرفت پروژه خط آهن افغان ترانس گفتگو کردند. در این دیدار دو طرف به بحثی گسترده درباره روابط دو کشور با افغانستان پرداختند و موضوعاتی چون تجارت، همکاری های اقتصادی و ظرفیت سازی را مورد بررسی قرار دادند. محور اصلی این گفتگوها پروژه خط آهن سه جانبه بود. محمد صادق این نشست را سازنده توصیف کرد و گفت این ابتکار منطقه‌ای از اهمیت استراتژیک برخوردار است. و در پستی در شبکه ایکس اعلام کرد این ابتکار حیاتی در زمینه اتصال منطقه‌ای نقش مهمی در توسعه افغانستان و پیشرفت گسترده‌تر منطقه ایفا خواهد کرد. شهرداری کابل کار ساخت مارکت زیرزمینی از سپاهی گمنام الی پل خشتی را راه اندازی کرده که به گفته ای اداره کارش 90% پیش رفته. این بازار در پر ازدحام ترین نقاط شهر کابل ساخته شده که تمام نیازهای یک بازار عصری در آن در نظر گرفته شده و قرار است که به زودی به بهره برداری سپرده شود. همکارم ذبیح الله قریشی گزارشی فرستاده.
شهرداری کابل به هدف ایجاد کار و انکشاف شهر
یک دسته برنامه های عمرانی را روی دست گرفته که به زودی مارکت زیرزمینی در منطقه پلخشتی مرکز پایتخت به بهره برداری سپرده می شود. شهرداری کابل کار ساخت مارکت زیرزمینی از سپایی گمنام الی پلخشتی را راه اندازی نموده که به گفته این اداره کار آن 90% پیش رفته است. نعمت الله بارکزی نماینده شهرداری کابل می گوید که شهرداری برنامه دارد در نقاط مختلف شهر با ایجاد بازار در کنار فراهم نمودن زمینه کار برای دست فروشان و مردم شهر را نیز انکشاف دهد.
این مارکت تمام معیارهای یک مارکت کاملا بین المللی دارد و همچنان مارکت معیاری را که سیستم سولار است، سیستم اطفاییش است، تشنابهای شهری دارد و همچنان تمام نیازمندی های یک بازار را دارد که به زودی انشاءالله به دست افتاس پرده خواهد شد و اشبرولی کابل در خدمت ساخت زیرزمین ها در جای مختلف شهر پلان های خاص خود را دارد که ما بتانیم در کناری که ایجاد شغل میکنیم شهر را پیشرفت و انکشاف بدیم.
این بازار در پر ازدحام ترین نقطه شهر کابل ساخته شده که تمام نیازهای یک بازار عصری در آن در نظر گرفته شده است و قرار است به زودی به بهره برداری سپرده شود. شهروندان خواهان جلوگیری از ازدحام و ایجاد کار و اشتغال هستند. بازگل باشنده شهر کابل میگوید که ساخت این بازار از ازدحام در این نقطه مرکزی شهر جلوگیری میکند.
این ساعت پیش ارج مرج بیروبارک به حد زیاد بود که مردم تو نمیتونست که از این ساعت جلو برو و مرور کنند. کراچیوانا بود، دکاندارا بود، بسکیل بود، موتر بود، حتی زیاد بیروبارک بود. یاله اینی ساحه را که پل خشتی را که زیرزمینی را جور کنند، اینی ارج مرج بیروبارک کم میسازند.
این بازار 7280 متر مربع مساحت و دارای 340 مغازه می باشد که کار آن به گفته مسئولین شهرداری به زودی تکمیل و به بهره برداری سپرده می شود. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
هیئت‌های مذهبی مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد با برگزاری نشست هماهنگی برای مشارکت در میزبانی از زائران افغانستانی اربعین اعلام آمادگی کردند تا با هم‌افزایی در بخش اسکان، اطعام و خدمات فرهنگی نقش مؤثری در همراهی با دولت جمهوری اسلامی ایران ایفا کنند. این نشست که با حضور نمایندگان هیئت‌های مذهبی برگزار شد، بر نقش مؤثر هیئت‌های مذهبی در پذیرایی از زائران افغانستانی تأکید شد و پیشنهاد شد با تقویت هماهنگی‌ها بخشی از مسئولیت‌های اجرایی از دوش دولت جمهوری اسلامی ایران برداشته شود. حجت الاسلام حسینی مسئول هیئت‌های مذهبی و مهاجرین در این مراسم ضمن قدردانی از حمایت‌های دولت جمهوری اسلامی ایران گفت: امیدوار هستیم امسال هم با مانند سال گذشته گذرنامه‌های خادم برای نمایندگان موکب‌های افغانستانی و مهاجرین مقیم با هماهنگی و برنامه‌ریزی مناسب پیش از ایام اربعین در اختیار مهاجرین قرار بگیرد تا بتوانند در این حرکت عظیم حسینی شرکت کنند. در اربعین سال گذشته هیئت‌های مذهبی مهاجرین در خراسان رضوی با همکاری ستاد اربعین از بیش از 60,000 زائر افغانستانی در مسیر رفت و برگشت میزبانی کردند. در حال حاضر حدود 400 هیئت مذهبی مهاجرین در خراسان رضوی فعال هستند که سال گذشته در 17 مکان در مشهد در ایام اربعین و دهه آخر سفر از زائران حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام و امام رضا علیه السلام پذیرایی کردند. مسئولان در فرماندهی پلیس قندوز از آمادگی برای تدابیر امنیتی در روزهای عید سعید قربان خبر می‌دهند. باشندگان این ولایت عید سعید فطر هم در یک فضای امن سپری کرده بودند، موردی که پس از نزدیک به 4 سال اولین بار بود که باشندگان این ولایت در شمال شرق افغانستان گواه هیچ گونه رویداد ضد امنیتی در روزهای عید نبودند. جزئیات را در گزارش همکارم سمیع خاوری بشنوید.
با نزدیک شدن عید سعید اضحا، پلیس قندوز تدابیر شدید امنیتی را در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت روی دست گرفته است. مسئولان در فرماندهی پلیس کندز میگویند برای بهبود وضعیت امنیتی و نیز ایجاد فضای مسئون برای باشندگان این ولایت در روزهای عید، هماهنگی لازم را میان نهادهای امنیتی و استخباراتی این ولایت شکل داده اند و هیچ نوع نگرانی امنیتی در روزهای عید وجود ندارد. جمادین خاکسار سخنگوی پلیس کندز میگوید نیروهای امنیتی در مرکز و ولسوالی های این ولایت برای تأمین بهتری امنیت مستقر شده اند. برای اینکه روزهای عید آرام سپری شود و مسئولان امنیتی در مرکز و 9 ولسوالی هدایت داده شده که در قسمت تأمین امنیت تدابیر شدیدی را روی دست بگیرند و نیز با ایجاد ایستهای بازرسی و گزمه های سیار مانع هر گونه اخلال امنیتی از سوی افراد و گروه ها شوند. در همین حال باشندگان کندز ضمن خرسندی از تدابیر امنیتی میگویند انتظار دارند تا این روند در روزهای عید همچنان ادامه داشته باشد و مردم شاهد هیچ گونه رویداد ضد امنیتی نباشند.
با فررسیدن عید سید قربان در ولایت کندوز امنیت به شکل درست تامین شده و ما از نیروهای امنیتی خیلی خوشحال هستیم و می خواهیم که در روزهای عید همچنان قسمی که حال برای بهبود امنیت ولایت کندوز تلاش ها جریان دارد، همچنان در روزهای عید هم مت یک تلاش ها جریان داشته باشد تا از هر گونه حادثات امنیتی جلوگیری صورت بگیرد.
مسئولان در فرماندهی پلیس کندوز در حالی از آمادگی برای تدابیر امنیتی در روزهای عید خبر می‌دهند که باشندگان این ولایت عید سعید فطر را نیز در یک فضای امن سپری کرده بودند، موردی که پس از نزدیک به 4 سال اولین بار است که باشندگان این ولایت در شمال شرق افغانستان گواهی هیچ گونه رویداد ضد امنیتی در روزهای عید نبوده اند. سمی خاوری، رادیو دری کندوز.
خب گزارش همکارم سمیع خاوری را شنیدی در ارتباط با بحث آمادگی مسئولان پلیس کندوز برای اتخاذ تدابیر امنیتی مناسب در ایام عید سعید قربان. من این نکته را عرض بکنم خدمت شما دوستان که در کنار بحث مسائل امنیتی، مسائل بهداشتی هم بسیار اهمیت داره، خصوصا در عید سعید قربان که خیلی مرسوم هست در داخل افغانستان که قربانی صورت میگیره. اگر این ذبح دام بهداشتی نباشه، خب میتونه که بیماری هایی را به انسان ها منتقل بکنه، از جمله بحث تب خونریزی دهنده کریم کنگو هست که هر سال هم متاسفانه قربانی میگیره این بیماری در داخل افغانستان. و بهترین راه حل هم این هست که مسائل بهداشتی خصوصا در ذبح قربانی رعایت شود. حالا اگر در کشتارگاه ها این کشتار صورت بگیره خیلی خوب هست، در منازل هم اگر کشتار صورت میگیره به هر حال نیاز هست که مسائل بهداشتی حتما رعایت شود. بحث مفصلی داره که در حوصله برنامه انعکاس نیست، حتما در برنامه های بهداشتی میشه که به این مسائل پرداخت. همچنان ما را همراهی بفرمایید با برنامه امروز انعکاس. خبری را در ابتدای برنامه خواندیم خدمت شما عزیزان شنونده، در ارتباط با سفر هیئت اقتصادی افغانستانی و سرپرستی والی فراه به خراسان جنوبی. در ادامه همون خبر عرض بکنم که دو تفاهم نامه همکاری اقتصادی بین اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی بیرجن با نهادهای اقتصادی ولایت فراه در دیدار فعالان اقتصادی خراسان جنوبی با والی فراه به امضا رسید. شامگاه شنبه در حاشیه نشست فعالان اقتصادی خراسان جنوبی با والی فراه و هیئت همراه تفاهم‌نامه‌ای با هدف توسعه روابط اقتصادی دو جانبه میان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی بیرجن و اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت
فراه امضا شد. این تفاهم نامه شامل محورهای از جمله نظام و پذیرش هیئت‌های تجاری، برگزاری نمایشگاه‌های مشترک، ایجاد بانک اطلاعاتی فعالان اقتصادی، پیگیری مشکلات تجار، برگزاری نشست‌های مرزی فصلی، تسهیل روندهای گمرکی و تلاش برای بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل میان دو منطقه است. همچنین در قالب این تفاهم نامه تأکید ویژه‌ای بر آموزش فعالان اقتصادی برای تنظیم قراردادهای معتبر با قابلیت داوری اتاق‌ها در صورت بروز اختلاف شده. تفاهم نامه دوم هم همکاری‌های سه جانبه بین اتاق بازرگانی بیرجند، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی و اتاق تولیدات زراعت و مالداری ولایت فراه را هدف قرار داده. این تفاهم نامه با هدف انتقال دانش فنی، توسعه کشت قراردادی، بهبود بهره‌وری در بخش‌های کشاورزی و دامپروری و ایجاد زیرساخت‌های فنی و مهندسی برای ارتقاء تولیدات دو طرف و امضا رسید. طالبان با سومین مجمع بین المللی وزیران آموزش و پرورش با عنوان شکل دهی به آینده دعوت شدند. این مجمع قرار است در تاریخ 21 و 22 جوزا در جمهوری تاتارستان روسیه برگزار شود، در حالی که با دستور طالبان مکاتب و دانشگاه ها همچنان برای دختران در افغانستان بسته است. هنوز مشخص نیست که طالبان در چه سطحی در این نشست شرکت میکنه، اما در جوزای سال 1403 سرپرست وزارت آموزش طالبان در نشست مشابهی شرکت کرده بود. پیش از آن هم در سال گذشته سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان در نشست وزیران آموزش و آموزش شرکت کرده بود. خب این یه خبر بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کرده. خبر دیگر من خیلی سریع عرض بکنم ورزشی. تیم ملی فوتسال افغانستان برای نخستین بار در تاریخ خودش در سید اول رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های فوتسال آسیا 2026 قرار گرفته. این موفقیت چشمگیر جایگاه روبروش فوتسال افغانستان را در سطح قاره نشان می‌دهد. بر اساس اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، قرعه کشی مرحله مقدماتی این رقابت ها روز چهارشنبه 26 جون 2025 ساعت 2 بعد از ظهر به وقت محلی در مقر AFC در کوالالامپور مالزی برگزار خواهد شد. در این مرحله 31 تیم آسیایی در 8 گروه تقسیم خواهند شد، 6 گروه 4 تیمی و 2 گروه 3 تیمی. رقابت ها از تاریخ 16 تا 24 سپتامبر 2025 برگزار میشم. در پایان مرحله گروهی 8 تیم سرنشین به همراه 7 تیم دوم برتر جواز حضور در مرحله نهایی جام ملت‌های فوتسال آسیا 2026 اندونزی را به دست خواهند آورد. قرار گرفتن افغانستان در سید اول نوید بخش قرعه نسبتاً آسان‌تر و فرصت بیشتر برای صعود به مرحله نهایی این رقابت‌ها خواهد بود. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
مقدس. صدای همدلی و همزبانی. چو اندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari.
بعد از ظهر زیبایی رو براتون آرزومند هستیم عزیزان دل. امیدوار هستیم که با نشرات نیمروزی رادیو دری همچنان ما را همراهی بفرمایید. در این لحظه همکارانمان در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که این برنامه را به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان کنند. با این برنامه و همکارانمان همراه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان،
از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی،
جوانی، جوانی.
ثانیه های همیشگی، حالا بیا درست به جای همیشگی. تو عاشقی و حال مرا درک می کنی، یک عصر دیگر است و دعای همیشگی. به نام خدا و با توکل به او. ساده و بی تعارف، سلام و دعا و احترامات ما تقدیمتان. از برنامه روی موج جوانی مثل هر روز عصر حالتان رو میپرسیم. یک همسفر خوب یعنی شما که لحظه های عصرتانه با ما شریک هستین. یک دوست خوب هم یعنی شما که همیشه با یاد ما هستین. دیگه موتر روی موج جوانی حرکت کرده و حالیان پیش شماییم و از شما هم دعوت میکنیم که با حضورتان هم حال ما را خوب کنین و هم لحظه های عصر نره. در کنارتان هستیم بنده پری موسوی با عنوان گوینده صدا بردار الهام جان بابا خانی، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه محدث جان احمدی، ویراستار برنامه آقای داوود حسینی هستند، نویسنده هم آقای حکیم بینش، گزارشگران ما هم شیما وفا در شهر هرات و غزل جان حسین زاده هم در مشهد.
بله سلام علیکم، روی موج جوانیست، بفرمایین.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرتضی معدوی هستم، یکی از جوانان.
جوان به معنای زندگی، سرزندگی.
همین دفعه ای هستم که زحمات را که واقعا.
سلام، وقت همه و خیر، امید
برام خدا و عرض سلام خدمت
تمام. و ما باشید در روی موج جوانی.
0-794-71-71-44 در افغانستان. خب این شماره ما در افغانستان است، با واتساب هم وصل است و مثل همیشه دلمون میخواهی که پیامک های متنی و صوتی تانه داشته باشیم. و ما این هفته از اعتیاد با شما صحبت میکنیم. سوال اصلی هم ایست که به نظر شما مؤثرترین راه برای جلوگیری از اعتیاد جوانها در افغانستان چی هست؟ و امروز هم از این میگیم که خانواده خط دفاع در مقابل آسیب‌های اجتماعی جوانان است، به خصوص در مقابل اعتیاد. خب بریم و بخش اول تقدیمتان کنیم.
پر پرواز.
مسافرین محترم پر پر